پاراگراف اول.
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. در حالی که حساب پاسخ سریع وزارت دفاع آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است ما تازه شروع به جنگ کرده ایم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به فاصله کوتاهی به خبرنگار سی بی اس گفت فکر میکنم جنگ تقریبا کاملا تمام شده است. آقای ترامپ از جنگی میگوید که جدول زمانی و راهبرد مشخصی ندارد. دونالد ترامپ وعده یک جنگ کوتاه را داده بود. رسانه‌های آمریکا معتقدند به نسبت روزهای ابتدایی جنگ از تندی لحن آقای ترامپ رفته رفته کاسته شده است. پیامدهای اقتصادی جنگ، افزایش قیمت نفت و عبور از مرز 100 دلار کاهش محبوبیت این عملیات را در نظرسنجی‌ها هم نشان می‌دهد. با این حال، کارلین لویت، سخنگوی کاخ سفید، نظرسنجی‌ها را زیر سوال برده و گفته است اکثریت قاطع آمریکایی‌ها از پایان دادن به تهدید رژیم ایران و از بین بردن تروریست‌ها حمایت می‌کنند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال می‌نویسد برخی جمهوری‌خواهان با کاخ سفید تماس گرفته و درباره تأثیر این جنگ در نتایج انتخابات میاندوره‌ای آمریکا هشدار دادند. انتصاب فرزند رهبر جمهوری اسلامی به جانشینی او هم به پیچیدگی وضعیت دامن زده است. حالا دونالد ترامپ مانده است و گزینه‌های محدود در برابر این انتصاب. آیا او تلاش می‌کند تا زیر سایه جنگ به توافقی دست یابد؟ آیا او به قیام معترضان علیه حکومت امید بسته یا به حمله‌های نظامی تا برآمدن رهبری قابل قبول‌تر در ایران ادامه می‌دهد؟ وال استریت ژورنال می‌نویسد برخی از مشاوران آقای ترامپ به طور خصوصی از او خواستند برنامه‌ای برای خروج از درگیری ارائه دهد. این روزنامه می‌نویسد به گفته افراد آگاه از دیدگاه‌های ترامپ او گاهی از این موضوع ابراز تعجب کرده که چرا تهران با وجود کارزار نظامی شدید مشترک آمریکا و اسرائیل همچنان تسلیم نشده است. از طرفی آمار بالای غیر نظامیان کشته شده در عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا هم مزید علت است. از جمله حمله موشکی تام هاک که به کشته شدن 175 دختر نوجوان دانش آموز در مینا انجامید. موضوعی که وال استریت ژورنال و شبکه تلویزیونی الجزیره میگویند حمله توسط نیروهای آمریکایی صورت گرفته، اما دونالد ترامپ میگوید اطلاعات کافی ندارد و این موضوع در حال بررسی است و تاکید کرده آماده است نتیجه تحقیقات درباره مسئولیت این حمله را بپذیرد. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول آشنا خواهید شد. مهمانان من در پاراگراف اول امروز نوید محبی، دانش آموخته رشته روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه از دانشگاه جورج واشنگتن و کارشناسی ارشد مطالعات امنیتی از دانشگاه ماساچوست هست. آقای محبی از جمله فعالیت‌هاش در اتحادیه ملی دموکراسی در ایران بوده و همچنین او از نویسندگان بخش‌های سیاست خارجی و امنیت پروژه رفاه ایران، یک طرح جامع برنامه‌ریزی گذار به رهبری شاهزاده رضا پهلوی است. در کنار آقای محبی، آرتا معینی، مدیر پژوهش مؤسسه صلح و دیپلماسی در واشنگتن و نظریه پرداز سیاست بین الملل حضور داره. آقای معینی دکترای علوم سیاسی خودش از دانشگاه جورج تاون دریافت کرده. من به مهمانان پاراگراف اول خیر مقدم میگم و اجازه بدید که آقای محبی از شما آغاز کنیم و این سوال رو بپرسم که با توجه به صحبت‌هایی که این سو آن سو میشه و حالا آن چیزی که دارین میبینین، مقام‌های آمریکایی میگن، مقام‌های اسرائیلی میگن، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران میگن، وقتی نگاه میکنیم واقعا پایانی برای این جنگ اصلا متصور هستید؟ یعنی باید بپذیریم که جنگ تازه شروع شده یا نه کاملا تقریبا داره تموم میشه؟
با سلام به شما مهمان برنامه و همینطور هموطنانی که دارن این برنامه رو میشنون. ببینید، ما در پیام هایی که از طرف آمریکا و اسرائیل میاد در واقع داریم یه نوع پیام های مختلف رو دریافت میکنیم. یه مسئله که خیلی سخت میکنه به صلاح متوجه شدن اهداف اصلی آقای ترامپ اینه که ایشون به حال یک سیاستمدار عادی نیستند. تقریبا به طور روزانه با ده ها شبکه خبری و روزنامه‌نگار صحبت میکنن، حتی خودشون تلفن میزنن، مصاحبه رو انجام میدن. خب خیلی از روزنامه‌نگارا آرزوشون هستش که رئیس جمهور مثلا یک کشوری خودش تماس بگیره. آقای ترامپ اینطور هستن، برای همین زیاد اظهار نظر میکنند و با توجه به اینکه صحبت‌های متناقضی میکنند، در آوردن اونچه که واقعا اهداف اصلی آمریکا هست از طریق پیام‌های رسمی کمی دشوار هست. از طرف دیگه بودن مقامات آمریکا که یا حتی خود آقای ترامپ در بعضی صحبت‌هاشون مثلا میگن که هدف ما تضعیف جمهوری اسلامی هست و آوردن یک فردی روی کار که بشه باش یه سری توافقاتی رو انجام داد. حتی مشخصا هم گفتن که هدف ما تغییر نظام نیست، ولی خب از یه طرف دیگه آقای ترامپ مثلا همین دیروز گفته که هدف ما ساختن کشوری جدید در ایران هست و ابراز تمایل کردن که افرادی در داخل نظام پیدا بشن که بشه مدل ونزوئلا رو بر اون انجام داد. از طرف دیگه ولی اسرائیل خیلی با صراحت بیشتری در رابطه با مسئله تغییر نظام صحبت کرده. اسرائیل به نظر میاد که جنگ رو سه مرحله‌ای می‌بینه. خب مرحله اول آمدن توان موشکی جمهوری اسلامی رو هدف قرار گرفتن و حالا آمریکا هم آمده بود نیروی دریایی و کارخونه ها رو هدف قرار داد. از طرف دیگه اسرائیل مشخصا تمرکز داره، یعنی واقعا دیگه این قابل انکار نیست، تمرکز داره بر زدن مراکز سرکوب در سراسر کشور به خصوص تهران و اطراف تهران، مراکز بسیج، ادارات پلیس، پلیس امنیت، مراکز سرکوب و حتی در یک مورد هم در خیابان به نظر میاد که نیروهای سرکوب رو با اثر پهپاد مورد هدف قرار داد و به نظر میاد که هدفشون اینه که در مرحله آخر مردم به خیابان بیان و اونها هم از طریق هوایی، از طریق پهپاد از مردم حمایت بکنند و اینطور به تغییر نظام در واقع دارن نگاه میکنند. از طرف دیگه هم صحبت از افرادی میشه که به صلاح ممکنه از حکومت ببرن، به صلاح افراد ریزشی و یا ابراز تمایلی به ادامه جنگ نداشته باشن اگر مقامات ارشد نظام بیشتر مورد هدف قرار بگیرن که میگیرن. و در واقع ما در این بین صراحت کلام بیشتری از طرف مقامات اسرائیلی میبینیم و آقای ترامپ هم طبق معمول دارن با رسانه‌ها بازی میکنن، هر روز مدل حرف میزنن و منو یاد جریان مذاکرات میندازه که بعد از کشتار دی ماه 1404 آقای ترامپ مدت‌ها از مذاکره و گفتگو صحبت میکردن در حالی که پشت صحنه واقعا در حال تدارک جنگ بودن و خیلی خودشون هم امیدی به جنگ نداشتن. در واقع پس آقای ترامپ رو بعد به این صورت دید که در واقع چه بازیهایی در میاره، چه نوع صحبتهایی میکنه، ولی در نهایت این جنگ یک جنگ سه نفر است، یعنی فقط آمریکا تصمیم گیر نیست، اسرائیل نقش بسیار پررنگی داره و هر نتیجه‌ای هم که باید میشه از پایان این جنگ گرفت نقش اسرائیل رو نمیشه انکار کرد. ولی با این حال پیش بینی من اینه که حداقل تا 2 هفته یا 3 هفته دیگه این جنگ ادامه پیدا میکنه و حتی اگر آمریکا هم از جنگ خارج بشه امکان ادامه فعالیت اسرائیل وجود داره.
آقای معینی به شما برسیم. با توجه به صحبتایی که الان آقای محبی داشتن، حالا اشاره کردن به این، فکر میکنید که اسرائیل اگر بخواد جنگ به این شکلی که میبینیم، یعنی عملا طرف آمریکایی هیچ تصویر روشنی ازش نداره، جدول زمانی مشخصی براش نداره، اما به ظاهر اونطوری که آقای محبی میگن طرف اسرائیلی برای خودش اینها رو فرمول بندی کرده، اگر اون فرمول بندی رو در نظر بگیریم که حالا من میخوام به اونم بپردازیم که چقدر اون فرمول بندی واقعا واقع گرایانه است درباره ایران، فکر میکنید که طرف اسرائیلی تا به این رو خواهد داشت که بدون ایالات متحده آمریکا به جنگ خودش با ایران ادامه بده؟
درود بر شما و همیهنان عزیز و مخاطبانتون در این شرایط واقعا حساس و بحرانی برای کشور. ببینید، مسئله اول این هستش که جواب کوتاه خیر. ببینید، اسرائیل با توجه به در واقع محدودیت هایی که داره نمیتواند در این جنگ تنها و بدون آمریکا شرکت بکند. بعضی ها این صحبت رو مطرح میکنند، ولی صحبت هایی که من با طرف مقامات اسرائیلی داشتم این رو نشون میده که در واقع آنالیست های خود اسرائیل منظورم هست، نشون میده که خودشون به این باور نیستن که میتوانند تنها این جنگ رو ادامه بدن. در نتیجه این جنگ درسته اهداف اسرائیل با آمریکا کاملا متفاوته، چیزی که آقای ترامپ میخواد کاملا با چیزی که آقای نتانیاهو میخواد فرق میکنه.
ولی خب ما متوجه هم نیستیم دیگه، همونطور که آقای محبی هم گفتن خیلی نمیفهمیم که آقای ترامپ واقعا کجای ماجرا ایستاده، چون مسئله تغییر رژیم رو در لفافه میگه و در موردش به صراحت صحبت نمیکنه، حتی در مورد اینکه دنبال چه هدفی هست در ایران در مورد اون هم به طور مشخص صحبت نکرده. ما از طریق فهوای کلامش میتونیم یه چیزایی رو درک کنیم،
ولی ببینید به این دلیلی که این نیستش که این چند تا دلیل داره. یکی این که آقای ترامپ اولا مخاطبین مختلفی که داره برای صحبتاش بر اساس اون مخاطب داره حرفاش رو انتخاب میکنه. ببینید یه مخاطب آمریکایی داره که اصلا متقاعد نیست که برای چی آمریکا باید در این جنگ شرکت بکنه. صحبت هایی که هی عوض میشه، این برای تهدید در واقع ضروری ایران محسوب میشه، بعد میگه که برای مسائل اتمی ایرانه، بعد میگه برای تهدید موشکی، بعد میدونی اینو همش عوض میکنه به خاطر مخاطب آمریکایی است. اما از اون طرف، اما شما اگر مثلا نگاه بکنید به در واقع صحبت هایی که از ابتدا انجام داد برای آدینس ایرانی، برای مخاطب ایرانی، خب صحبت هایی کم متفاوت هست. برای این هست که ما میخواییم آینده بهتری برای شما داشته باشیم، میخواییم حتی تغییر رژیم انجام بدیم. این برای در واقع مخاطب ایرانی هست که باور بکنه و در واقع مخالفت خاصی نداشته باشه. و بعد از اون طرف هم مسئله که ایشون داره این هستش که انتخابی که داشته، یعنی تصمیم به حمله از ابتدا بر ایشون از سمت کسانی مثل فرض کنید آقای لینزی گرام یا مارک لوین و اینها، یک تصویر واقعی از ایران داده نشد. یعنی تصویری که آقای نتانیاهو داد، آقای در واقع لینزی گرام داد، با اینکه مخالفت شد با این تصویر از سمت مقامات نظامی آمریکا، به خصوص آقای دنکین که در واقع رئیس ستاد ارتش نیروهای مسلح آمریکاست، این با این حال آقای ترامپ باور کرده بود که در ظرف 48 تا 72 ساعت ایران سقوط میکنه، حکومت سقوط میکنه، یا مدل ونزوئلا اجرایی میشه که یک کسی بعد از آقای خامنه ای بیاد بگه ما در واقع غلط کردیم ببخشید و قضیه رو جمع بکنن. اصلا انتظار یک جنگ به این طولانی که بتونه طولانی بشه، که اینقدر خطرات اسکلیشن داشته باشه، خطرات در واقع افزایش تصاعدی ریسک داشته باشه، این رو ما انتظارش رو آقای ترامپ نداشت. هرچند که میگم در خود دولت آمریکا، در خود پنتاگون، در خود در واقع گزارش هایی که مثلا در واقع نشنال اینتلیجنس کانسل، شورای ملی اطلاعات آمریکا، به آقای ترامپ داده بود، قشنگ و پروازه مشخص بود که این جنگ یک جنگی خواهد بود که برای ایران یک جنگ وجودی است و ایران توانایی هایی داره و ظرفیت هایی داره که میتونه دفاع بکنه و قضیه رو بسیار سخت بکنه، و حتی در صورت پیروزی های تاکتیکی، چون کسی که در واقع این رو نفی نمی کنه که آمریکا از لحاظ نظامی و از لحاظ تکنولوژی نظامی برتری بسیار زیادی بر ایران داره و این برتری قابل ملاحظه هست، ولی مسئله‌ای که هست این هستش که برای مدلی که ایران این جنگ رو انجام میده به عنوان نامتقارن اصطلاحاً، یعنی مدلی که ایران بعد این جنگ رو انجام بده که فقط از این جنگ پیروز برای خودش بیرون بیاد، این هستش که بتونه در واقع در اون بازی چشمک پیشی بگیره و تاباوریش رو نسبت به تاباوری آمریکا و محدودیت‌های مهماتی که در این جنگ وجود داره در واقع اون رو نگه داره. یعنی اگر که مهم این است که کدوم در واقع طرف بازی اون اراده برای دفاع و اراده برای جنگ رو زودتر از دست میدن، و خب به خاطر و این اصلا کلا بازی رو عوض میکنه. از سمت آمریکا، این قضیه کاملا نظامی است، اما از سمت ایران برای اینکه از لحاظ نظامی نمیتونه با آمریکا رقابت بکنه، باید بازی رو بکشه به مسائل اقتصادی جهانی و مسائل سیاسی در سیاست داخل آمریکا.
آقای محبی، از شما حالا همین رو بپرسم که چقدر شما فکر میکنید که واقعا همینطور بوده و چقدر فکر میکنید که اونطور که آقای معینی میگن تصویری که بنیامین نتانیاهو که در محافل سیاسی گفته میشه که او در اصل صحنه گردان این جنگ هست و این جنگ جنگ ایالات متحده آمریکا نیست، بسیاری از تحلیلگران این مسئله رو بهش اذعان میکنن، با آقای لینسی گراهام که حالا سناتور جمهوری خواه هستند و مواضع شدیداً تندی هم در قبال جمهوری اسلامی داشتن، اونها تصویر واقع گرایانه ای به رئیس جمهور آمریکا در مورد تاباوری جمهوری اسلامی و اینکه امکان داره جمهوری اسلامی اونها رو وارد یک جنگ فرسایشی کنه ندادن.
ببینید، من با این قسمت از صحبت مخالف هستم که تصور ترامپ یا رئیس جمهور آمریکا، دولت آمریکا، این بوده که ظرف 48 ساعت جمهوری اسلامی تسلیم میشه. حتی در همون صحبت‌های اولیه و در فردای اون روز جنگ و روز دوم آمدن مصاحبه کردن، گفتن که 4 هفته تا 5 هفته انتظار داریم که این جنگ طول بکشه، بنابراین مسئله 48 ساعتی در کار نبوده. ببینید، نگاهی که آمریکا داره به این مسئله، مخصوصا اگه شما همونطوری که مهمان برنامه اشاره کردن، وقتی که دارن با مخاطب داخلی صحبت میکنن چه پیام هایی رو میدن بیرون، مشخصا روی 2 تا مسئله تاکید میکنن. یکی مسئله هسته‌ایه و یکی توان موشکیه، و مدام هم تاکید میکنن که مثلا ما 80% و دیروز گفتن که، یا امروز صبح بود گفتن، ما 90% توان موشکی جمهوری اسلامی رو نابود کردیم. آقای هکسد روز گذشته در کنفرانس خبری که داشتن این مسئله رو به عنوان یک امر موفقیت آمیز در نظر گرفتن. بنابراین آقای ترامپ با نابودی برنامه هسته‌ای، خب به حال ساخت و سازهایی داره انجام میشه، و برنامه موشکی و به طور کلی تضعیف جمهوری اسلامی مشکلی ندارن، یعنی اون رو هم میتونن به عنوان یک موفقیت به خورد مردم بدن. در این حال هم اینکه آقای ترامپ میتونه ادعا بکنه من به مردم ایران یه قولی دادم به بعدم عمل کردم و تغییر نظام هم کار من نیست. از طرف دیگه همه ما میدونیم که شاید یک تقسیم کاری در این جنگ وجود داشته باشه. ببینید، اون میزان اطلاعاتی که و اون چیرگی اطلاعاتی که اسرائیل در داخل ایران داره هیچ کشور دیگه‌ای نداره و آمریکا هم بر این امر واقف هست. و در واقع ما وقتی میخوایم بگیم که هدف دولت آمریکا در این جنگ چیه، همونطور که اشاره کردم، این جنگ سه‌ضلعی شما باید در نظر بگیرید. یعنی ترامپ تا یه جای متعهد میشه، از اون به بعدش حالا اسرائیل میتونه هر کاری بکنه یا نکنه. بلا چه دلیلی داره که در به خصوص 3-4 روز گذشته اسرائیل این چنین داره مهماتش رو هزینه میکنه برای زدن پایگاه های بسیج، حتی بسیار کوچک، پایگاه های بسیجی که بسیار کوچک هستن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اسرائیل یک هدف دیگه ای داره، آمریکا ممکنه که با تضعیف جمهوری اسلامی راضی باشه ولی اسرائیل ادامه میده. ولی من اینو قبول ندارم که آقای ترامپ رو فریب دادن بر سر این مسئله و گفتن 48 ساعت اینا. نه، از همون اول گفتن که این جنگ ممکنه 1 ماه طول بکشه. و داشتم یکی از صحبت‌های مقامات آمریکایی رو نگاه می‌کردم، اونا مثلا اشاره کرده بودن که آمریکا حتی با وضعیت صدام بعد از جنگ 1991 هم ممکنه راضی باشه، یعنی یه صدام ضعیف شده در همه ابعاد، و اونا این رو هم میتونن یک موفقیت جا بزنن. بنابراین خواسته های متوابطی وجود داره، ولی مخالفتی هم آمریکا نخواهد کرد با مسئله تغییر نظام، ولی متحد هم نمیشه که ما بخوایم مثلا این تغییر نظام رو به وجود بیاریم. مثلا در روز اول جنگ وقتی اون بیانیه دادن، گفت مردم ایران یه همچین فرصتی دیگه برای شما پیش نمیاد. بنابراین با این قسمت از مهمان شما، صحبت مهمان شما، موافق هستم که آقای ترامپ بنا به مخاطبی که دارن صحبتاشون رو تغییر میدن، ولی خب اغلب با رسانه‌های آمریکایی حرف میزنن، این مسئله براشون مهمه. از طرف دیگه باید پرسید که استراتژی جمهوری اسلامی در این شرایط به چه صورت است. اونا دارن با حمله به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میخوان اون کشورها رو مجبور کنن که بیان پیش ترامپ لابی بکنن این جنگ متوقف بشه. از طرف دیگه خب با منیپولیت کردن قیمت نفت و اون مارکت جهانی نفت، اینا امیدوارن که این مسئله هم انجام بشه. خب ترامپ هم دیروز اقداماتی کرد، از 112 دلار امروز شده مثلا 87 دلار. خب تونسته یه ذره مسئله رو جمع بکنه، ولی خب این مسئله برای آقای ترامپ هم نگرانه. و مسئله آخر هم اینه که جمهوری اسلامی میگه خب با وجود همه ضرباتی که خوردیم، ولی با این حال باید سعی بکنیم که دوام بیاریم به این امید که ترامپ خسته بشه، جامعه جهانی خسته بشه و ما هم دست آخر اعلام پیروزی بکنیم برای این مسئله. این در واقع استراتژی جمهوری اسلامی هست. اونا در همه حال اعلام پیروزی میکنن. هیچ وقت یادم نمیره این صحبتای سید حسن نصرالله که میگفت ما چه ببریم چه بازیم ما پیروزیم. این منطق جمهوری اسلامیه. در واقع این بود پاسخ من به صحبتای شما.
خواهش میکنم آقای معینی، از شما بشنویم، شما تا چند اندازه فکر میکنید که جمهوری اسلامی صرفا همین راهبرد رو در دستور کار خودش داره و برنامه دیگه ای نداره؟ آیا ما برنامه مشخصی از سمت جمهوری اسلامی میبینیم با توجه به اینکه در همون دورانی هم که مذاکرات یا گفتگوهای مسقط برگزار میشد، بعد شد ژنو، در همون زمان هم میگفتن که ما دستمون روی ماشه هستش؟
بله، ببینید، اولا که در نسبت به صحبت های دوست عزیز من اینو عرض بکنم که ابتدا همه اطلاعاتی که از در واقع اون حمله در شب اول هست و اصلا شما سخنرانی آقای ترامپ رو در شب اول گوش بکنید کاملا واضح هست که برنامه یک برنامه کاملا کوتاه مدت در نظر گرفته شده از لحاظ لاجستیکی. چیزهایی که در این منطقه عبورده شده، اول یه گونه فرض کنید ناو هواپیما برآوردن و بعد اون رو گفتن محض احتیاط بکنیم دوتا. یعنی شما اگر بخواید یک جنگ حتی چند هفته‌ای داشته باشید، احتیاط به بسیار در واقع مهمات و چیزهای بیشتری دارید. اما بعد از اینکه این اتفاق نیفتاد و از همون ابتدا وقتی که حمله انجام شد و خب در واقع سران نظامی و خود آقای خامنه‌ای رو کشتن و بعد از اون طرف ایران شروع کرد و در آن واحد 7-8 جا حمله کرد، خب این در ظرف 24 ساعت اول دیدگاه دولت آمریکا تغییر کرد و این صحبت ما حالا 4-5 هفته هم میمونیم، مال بعده، مال 24 ساعت بعده، مال اول داستان نیستش.
بله، در یک جایی من توی مقدمه هم اشاره کردم که آقای ترامپ در بعضی از محافل ابراز تعجب کرده بود که چرا تهران با وجود
بله.
کارزار نظامی شدید مشترک آمریکا و اسرائیل همچنان تسلیم نشده.
ایشون تا جایی که من مطلع هستم، ایشون همین الان هم همچنان هم بسیار بسیار شوکه هست که چرا ایران قبول نمی‌کنه. چون میگم دیدگاهی که ایشون داره یه دیدگاه ترانزکشنال و بدبستانیه. من میگم خب شما زیر حمله اید، در نهایت هم که لحاظ نظامی نمیتونید از پس ما بر بیاید. ایشون خیلی اعتقاد راسخ داره به قدرت نظامی و حمله‌ای آمریکا. و این اعتقاد خب به خاطر اتفاقات جنگ 12 روزه و در واقع اقدامات در واقع ایران در اون جنگ که از لحاظ استراتژیک متناسب محسوب میشد و بعد از اون طرف هم حمله هایی که در حمله موفقیت به ونزوئلا داشتن، که البته اون یک عملیات بود بیشتر، یک جنگ نبود، اما به یک از دید آقای ترامپ یک پیروزی محض محسوب میشد. ایشون نظر، یعنی همه این اتفاقات رو بعد در با هم در نظر گرفت و خب تصور ایشون از جنگ کاملا متفاوت شده. و این نیستش که فقط یک کسی به ایشون اطلاعات داده و ایشون در واقع مثلا گفته باشه پس من ایران ضعیفه. ایشون در نگاه خودش در این 6 ماه گذشته هم قدرت عملیاتی آمریکا رو خیلی بالا می‌بینه، هم قدرت ایران رو ضعیف دیده. یعنی باورش این بود که ایران یک کشوری در واقع در اوج ضعف قرار داره و آماده در واقع قبول کردن شروط آمریکاست. و این دقیقاً این مسئله است که ایشون هم در دیپلماسی نتونستن با جمهوری اسلامی به موفقیت برسه، هم الان در جنگ. برای اینکه شما اگر میخواهید با یک کسی درگیر بشید، باید توانایی ها و ظرفیت های طرف مقابل رو درست درک بکنید. و مثلا در شرایط ایران کل سامانه و ساختار دفاعی و نظامی ایران متحول شده. ببینید ایران در مثلا 2 سال گذشته، 1 سال گذشته به این مدل جنگ رو وجودی نمیدید به همین دلیل رفتارش متفاوت بود. یه دونه میزدن یه دونه میزد، یعنی داشت در واقع مدارا میکرد از اون طرف. اما الان کلا اینها به این نتیجه رسیدن که این جنگ یعنی باید یک تغییر استراتژیک در منطقه برای ایران از دلش در بیاد،
ولی فکر
و به
نمی‌کنید که
همین دلیل
خیلی زود باشه بگیم که آقای ترامپ در جنگ هم به موفقیت نرسیده؟
ببینید من از لحاظ استراتژیک، ببینید ما باید تاکتیک و استراتژی رو، یعنی مسائل راهبردی یک جنگ و مسائل تاکتیکی یک جنگ رو از هم جدا بکنیم. آمریکا هر نقطه خاصی رو که بخواد در واقع مورد حمله قرار بده از لحاظ تاکتیکی و عملیاتی بهش در بهش موفقیتی رو برسه، احتمال بسیار بالا میتونه اون کار رو انجام بده. اتفاق اما پیروزی تاکتیکی معمولا برای شما پیروزی استراتژیک نمیاره، برای اینکه در مسائل استراتژیک شما باید یک نگاه جامع تری داشته باشید و تبعات اون حملات رو ببینید. یعنی بسیار پویا و داینامیک هست این شرایط جنگی. از دید ایران، چون پرسیدید که خب الان استراتژی ایران چگونه شده، از دید من استراتژی ایران این بوده که ببینید در جنگ 12 روزه اینا یک سری چیز رو تست کردن، یک سری از در واقع توانایی خودشون رو نگاه کردن، چک کردن و یاد گرفتن که خب ما مشکل بزرگی که داریم این هستش که خب رادارهای آمریکا دور ما رو گرفتن و با این موشک‌های رهگیری تاد جلوی مثلا بالیستیک‌های ما رو میگیرن، اما در این حال در واقع ما موشک زیاد داریم. خب اینا تصمیم گرفتن در فاز اول جنگ رادارهای آمریکا رو تحت فشار قرار بدن و نابود بکنن و بعد موشک‌های زیادی رو در واقع استفاده بکنن، به خصوص از نسل 1 و 2 که بتونن از موشک‌های رهگیری طرف مقابل اونو خالی بکنن. و الان به جایی رسیدن، یعنی هدف همیشه این بوده که اینترسپتورها یا موشک‌های رهگیری آمریکا و اسرائیل به حداقل برسه و موشک های بالیستیک نسل 3 و 4 ایران الان بتونن در واقع یک تهدید بزرگ برای اسرائیل و به خصوص اسرائیل محسوب بشن. و خب الان به همین دلیل هستش که امروز
اسرائیل
مثلا
کم شده که
امروز به همین دلیل هستش که آمریکا
مثلا که آقای مایبی میخواستن این نکته رو بگن. آقای مایبی چیزی رو میخواستید مثلا که بگین؟ اجازه بدید
میخواستم بگم که ببینید تو مسئله موشکی الان 90% لانچرها اینا از بین رفته، کارخونه ها حمله شده. شما به نسبت جنگ 12 روزه که نگاه بکنید تعداد حملات به اسرائیل به شدت کمتر شده. الان بسیار از حملاتی هم که داره به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میشه به خاطر به اصطلاح حملات پهپادی هست که همون که دیروز زدن تو بحرین یک نفر رو کشتن. یعنی توان جمهوری اسلامی برای استفاده از موشک به شدت کاهش پیدا کرده. شما از ببینید اسرائیل الان طرف اصلی جنگه، چرا به اسرائیل ضربه نمیزنن مثل دفعات قبل؟ کاهش پیدا کرده. حتی روزهایی رو داریم در اسرائیل که اصلا صدای آژیر نمیاد. ببینید الان وقتی که جمهوری اسلامی موشک بالستیک میفرسته به اسرائیل، اینا کلا شاید بتونن 8 دقیقه مهلت دارن که به حال اون موشک رو بزنن تا به اسرائیل برسه. ولی وقتی که شما میخوای شاهد بفرستی 8 ساعت طول میکشه که تا به از جمهوری اسلامی به اسرائیل برسه. برای همینه که اینا الان تمام فشارهاشون رو گذاشتن به جنگ که با اسرائیل به جنگن، دارن به کشورهای عربی رو میزنن، چون که یکی دو ساعته این پهپادهای شاهد به اونجا میرسه و میتونه براشون تبعات داشته باشه. از طرف دیگه این که گفتم اسرائیل آمریکا با تضعیف جمهوری اسلامی هم به راحتی به کنار میاد، یعنی میگه که ما مسئله مشکیشون رو عقب روندیم، مسئله هسته‌ایشون رو عقب موندیم، رژیم ضعیف شده، از لحاظ اقتصادی هم ضعیف شده، این برای ما پیروزیه. ولی خب جمهوری اسلامی هر چیزی رو که باعث سقوطش نشه باعث پیروزی میدونه. ولی اگه مقایسه کنیم حملات جمهوری اسلامی رو در جنگ 12 روزه و جنگ فعلی، اسرائیل داره کمتر ضربه میخوره. این یک واقعیتی که نمیشه انکار کرد.
خب ببینید من به صورت کلی یک نکته رو عرض بکنم. یکی این هستش که میگم استراتژی ایران بعد از جنگ 12 روزه عوض شد. یعنی شما نگاه کنید در جنگ 12 روزه درست میفرمایند دوست عزیز که حملات مستقیما به سمت اسرائیل بود. خب این سوالی هست که چطور نباید همه در واقع توجه و تمرکز ایران هم به اسرائیل باشه. دلیلش رو من در واقع در لفافه گفتم و اونم این هستش که اولا در جنگ 12 روزه غیر از اسرائیل هدف دیگری وجود نداشت. این دفعه هدف‌های اساسی فاز اول جنگ ایران در این نسبت به آمریکا و اسرائیل، کشورهای همسایه و پایگاه های آمریکایی هستند که توش رادارهای فراوانی وجود داره و رهگیری های در واقع سیستم های راهگیری موشک و اینها وجود داره. اونها رو اول زدن و که خودشون رو به جایی برسونن که بتونند در این موقعی که در فاز دوم یا سوم به توجه به سمت اسرائیل بره، بتونن یک کارت برنده داشته باشن. ولی من با این حرف موافق هستم که برای ایران در نهایت همینی که در واقع اون فروپاشی حکومت انجام نشه، این پیروزیه. و خب وقتی شما در موضع دفاعی قرار میگیرید، فقط دوام داشتن پیروزی استراتژیک شما رو تعیین میکنه. اما از اون طرف بعد نگاه کرد به اینکه آمریکا امروز مثلا سیستم های تادش رو از کره جنوبی داره میاره به منطقه. خب اگر که موشک های ایران در واقع این مشکل رو برای آمریکا و اسرائیل به وجود نیاورده بودن، که این کار انجام نمیشد. یه داریم ما فرض کنید یک ناو هواپیمابر سوم جورج دبلیو بوش داره به منطقه میاد. ببینید، اینها همه برای این هستش که ایران استراتژی که در جنگ 12 روزه داشت همه چیزهاش رو نشون نداده بود و اصلا از هواپیمای شاهد اصلا به اون صورت استفاده نکرده بودن. این دفعه اومدن از اول یک دونه موشک میزنن و بعد این موشک ها در واقع رادارها و سیستم های راهگیری طرف مقابل رو اکتیو میکنه و بعد از اون طرف با پهپادها میان اونها رو میزنن. و این به خصوص اینکه در کویت یا در بحرین و در امارات این کار رو راحت تر میتونن انجام بدن، برای اینکه هم پهپاد نزدیک تره برای قدر فاصله زمانیش، هم از اون طرف موشک های کوتاه برد یعنی شورت رنج میسایلشون راحت تر به این کشورها میرسه. و اون چیز اصلی رو خب تعدادش رو موشک های ادوانس و مثلا
پیشرفته
پیشرفته بله خیبر شکن و قرم شهرهای نم 3 و 4 و اینا رو خب اینا تعدادشون کلا کمتره. شما در فاز قدیمی موشکای ایران اینا بعد زیاد می‌زدن که مثلا دو تاش بخوره. الان هم یاد گرفتن چجوری موشکای طرف مقابل یعنی موشکای دفاعی یا ضد هوایی طرف مقابل رو به کار بگیرن و از کار بیرون کنن و که و الان شرایط رو آماده کردن که بتونن خودشون به صورت دقیق و نقطه‌زن بزنن. و این قضیه الان در طرف از سمت آمریکا این قضیه قشنگ مشخص هست از گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا. من میگم ما هنوز به اون قضیه‌ای که دوست عزیز اشاره میکنن که توجه و تمرکز کامل روی اسرائیل بشه، ما هنوز به اون در واقع نقطه نرسیدیم از سمت جمهوری اسلامی، ولی خواهیم رسید. و این به عنوان یک تهدید محسوب میشه که بتونن اگر بخوان جنگ رو به مدلی که میخوان تموم بکنن، نشون بدن که خب ما الان میتونیم اسرائیل رو از بالا تا پایین بزنیم و شما نمیتونید دفاع بکنید. همه هدف این هست. اصلا تفاوتی که
یعنی بیشتر به نظر شما هدف اینه که جمهوری اسلامی میخواد وقت بخره در جنگ که جنگ یه جوری متوقف بشه، درسته؟
نه ببینید، الان دو بار تا حالا حداقل بیشتر از دو بار از الان حتی این ویکند ما داشتیم از سمت خود آقای پوتین از سمت کشورهای همسایه اینا تقاضای آتش بس میدن به جمهوری اسلامی. الان چند بار این رو دادن.
آخه تقاضای آتش بس در چه شرایطی؟ ببینید وقتی که طرف مقابل کوتاه نمیاد، اگر جمهوری اسلامی کوتاه بیاد این آتش بس چه معنی رو میده؟
خب همین دیگه، به خاطر همین آتش بس از یه جمهوری اسلامی اگر آتش بسی باشه که مثل دفعه قبل باشه، یعنی در واقع آتش بس به معنی وقفه در جنگ، یعنی اوکی شما زدید حالا دیگه بسته دیگه، بریم مثلا دوباره برگردیم. چون شرایط داره برای طرف مقابل هم از لحاظ دفاعی، ببینید مسئله این هستش که همه هر دو طرف
به هر حال باید قبول کنیم آقای معینی که طرف آفندیه. مقابل دست برتر رو داره دیگه. وقتی دست برتر
بله،
من داشته باشم
بله.
کوتاه نمیام اصولا.
نه مثلا فرقش این هستش که ببینید در مسئله این هستش که هر دو طرف آفندی هستن توجهشون، ولی خب درسته که آمریکا و اسرائیل خیلی از لحاظ در واقع موشک‌ها و چیزهای جنگی مهمات جنگی و اینا پیشرفته ترن، اون که شکی درش نیست. من عرضم این هستش که شما یک برنامه‌ای دارید که توی اون برنامه ایران خواسته جنگ رو به جایی برسونه که در واقع قدرت پدافند طرف مقابل رو هدف قرار بده و این کارو کرده. یعنی چی؟ یعنی که الان این جنگ به جایی رسیده که درسته که ایران همش داره الان زیرساخته ایران داره زده میشه و خیلی از در واقع کلاً خیلی از
اطمینان. بزنید اینو از آقای محبی هم من بپرسم، چون نکته مهمی رو اشاره کردی. آقای محبی، ما تو این جنگ شاهد این هستیم که فقط زیرساخت زده نمیشه، مکانهایی هدف قرار میگیره که اینها سرمایه های شهروندان ایرانه، اصلا در صورتی که هر حکومت دیگری در ایران روی کار باشه و اسرائیل و اصولا عنوان میشه که حتی تلویحا هم مقام های آمریکایی گردن نمیگیرن که اونها در مثلا هدف قرار دادن انبارهای نفت اینها نقش داشتن. این دلیلش چیه؟ چرا اسرائیل داره این مکانها رو میزنه؟ حتی آثار باستانی به نوعی داره تحت تأثیر این حملات قرار میگیره، با توجه به اینکه مشخصه که بعضی از این به هر حال شهرها شهرهای تاریخی هستن و در سر لرزه های اون بمب ها میتونه هزار تا اتفاق برای اون آثار بیفته.
من حتما به این سوالتون پاسخ میدم، اما اگه اجازه بدید میخواستم یه نکته
حتما
قبل از اون بگم. ببینید، اسرائیلی ها یک ویژگی دارن که آمریکایی ها ندارن. یکی این که جامعهشون حامی جنگه، یعنی حالا در آمریکا مثلا بین پایگاه اجتماعی آقای ترامپ مگا، سی ان ان یه گزارش منتشر کرده بود که دقیقاً میزان مخالفان و موافقان صفر، یعنی آقای ترامپ حداقل در پایگاه اجتماعی هوادار نزدیک خودش علیه جنگ نیستن، گرچه حالا نزد سنجی ها فرق داره وقتی که همه جمعیت آمریکا رو در نظر میگیریم. اما اسرائیل این مسئله و این مشکل رو نداره. تفاوت دیگه اینه که اسرائیل در برابر فشار افکار عمومی جهانی و حتی داخلی هم که اشاره کردم تاباوری بسیار بالایی داره. یعنی شما هر چقدر برید در خیابان‌ها اعتراض بکنید، رسانه‌ها اعتراض بکنن، دادگاه‌های بین‌المللی، گروه‌های حقوق بشری، هر چی بگن برای اسرائیل تفاوتی نداره. یعنی تاباوریش بالاست برای شروع جنگ. از طرف دیگه هم مسئله جنگ رو اینا اینطور نگاه می‌کنن. یا ما باید هر 6 ماه یه بار، هر یه سال یه بار با جمهوری اسلامی بجنگیم، یا اینکه باید یک بار برای همیشه مسئله جمهوری اسلامی حل بشه، یعنی که همون سرنگونیش است. بنابراین حتی اگر این جنگ متوقف بشه، باز هم اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد و کسی جلودارش نخواهد بود به خاطر دلایلی که گفتم. مثلا نکته دیگه هم که میخواستم اشاره بکنم اینه که من موافق این نیستم که جمهوری اسلامی واقعا با مذاکرات آتش بس الان مخالفتی نداره. یعنی به نظر من اینا اگه یک پیشنهاد جدی بهشون بدن، از آنجا که سیاستشون از این ستون به اون ستونه، اونها این مسئله رو قبول خواهند کرد. ولی من فکر میکنم دقیقا مثل مذاکرات پیش از جنگ بین آمریکا، آقای ویتکاف و جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی به نظر من اطلاع کامل داشت که هیچ توافقی در کار نخواهد بود و الا شما با همون نوازهی که منجر به جنگ دوره اول شد نمیرید با طرف آمریکایی مذاکره بکنید. آمریکا تصورش بر این بود که شما ضعیف‌تر شدید، ولی آقای عراقچی نه تنها با همون مواضع قبلی اومدن سر میز مذاکره، بلکه با یک به اصطلاح اتیتیود و یک رفتاری که حالا آقای بیتکا گفتش که بسیار بی‌ادبانه و قلدرانه. بنابراین اونا چون میدونن که مذاکره در شرایط فعلی در کار نیست، میان میگن که ما نمیدونم با مذاکره مخالفیم و ما ادامه میدیم و ما تعیین میکنیم. ولی اگه واقعی باشه اینا میپذیرن. این نظر من در رابطه با آسیب اماکن تاریخی. این واقعا یکی از نقاط تأسف‌بار و ناراحت کننده جنگ هست. من ندیدم که به یه جای تاریخی حمله بکنن، ولی خب وقتی که یه بمبی در یه جای میزنن در شهری، به خاطر اون قدرت صوتی که ایجاد میشه، شیشه ها شکسته میشه و آسیب میزنه. این واقعا برای همه ما ناراحت کننده است و کشورهای درگیر در جنگ هم باید متحد بشن که دست به این مسئله نمیزنن. در رابطه با حمله به اصطلاح ذخایر نفتی در تهران هم دو تا مسئله وجود داره. یکی اینکه خب اسرائیل معتقده که جمهوری اسلامی از این مسئله برای دستگاه سرکوبش و به صلاح انرژی که برای مسئله جنگی استفاده میکنه و اون رو توجیه میکنه. از طرف دیگه هم وقتی خب این ذخایر منفجر شد، هوای تهران 2-3 روز آلوده بود و این برای مردم ناراحت کننده بود که این بخش ناراحت کننده جنگ است. ولی همچنان من ندیدم که زیر ساخت های جمهوری اسلامی هدف بگیره. ببینید زیر ساخت یعنی مثلا شما به جزیره خاک میگن زیر ساخت، به ریفاینری هایی که مثلا وجود داره بزنید به اون میگن زیر ساخت، ولی ذخیره نفتی در تهران این خیلی زیر ساخت حساب نمیشه.
ولی خب بعضی از اینها مثلا زیر ساخت های شهریه. ببینید اصلا برکنار میگم از اینکه چه حکومتی سر کار باشه، مثلا حمله به پاسگاه ها، حمله به مدارس، حتی با ادعای اینکه اونجا نمیدونم نیروهای امنیتی هستن، چون باید اینها هم ثابت بشه، اینها خودش به هر حال
واقعیتش اینه که چاره دیگه ای نیست و این هم واقعیت غیر قابل انکاری وجود داره که یعنی ما فیلمایی که مردم میفرستن، من به خصوص توی صفحات وحید آنلاین و مملکت دیدم که مردم از بالای ساختمونا نشون میدن که که پاسگاه جمهوری اسلامی میرن در مدارس نیروهای سرکوب، و اینها همانهایی هستن که از داخل مسجد میومدن بیرون و مردم رو قتل عام کردن در 18 و 19 دی ماه 1404. بنابراین استفاده از مساجد، ببینید در تهران نزدیک 4000 پایگاه بسیج وجود داره، 2500 تاش پایگاه بسیج فعال هستن و اغلب نیروهای سرکوب، شما نگاه بکنید، این سوالی بود که اسرائیلی ها مثلا پرسیده بودن تحلیلگرانشون که ما مثلا اگه هدکوارترا و اون نقاط اصلی سارالله و محمد رسول الله اینا رو بزنیم های دستگاه سرکوب به هم میزه. خب به حال پاسخ این بود که مردم ایران که میخوان بیان خیابون، اولین مواجههشون با نیروهای سرکوبی که از داخل این کوچه بس کوچه ها و این پایگاه بسیج میان بیرون، ترسشون اینه. اونها بودن که مردم رو کشتن، اونها مثلا از پایگاه سارالله در نمیان، اونجا یه بخش اداریه و بنابراین من فکر میکنم که حمله به این نقاط سرکوب تنها جایی که فکر میکنم بسیاری از مردم از اون استقبال میکنن. حالا زدن پایگاه موشکی برای مردم عادی چه به اصطلاح جذابیتی داره، ولی اونایی که مردم رو کشتن از اون مساجد در اومدن، میدونید که در ایران مساجد، بسیاری از مساجد به عنوان پایگاه بسیج استفاده میشه، اونا میرن اون تو استراحت میکنن، اونا انبارهایی دارن، سلاح دارن و دفتر دارن در داخل همون مساجد. هر کسی که تهران زندگی کرده باشه کاملا خب به یاد داره که این مساجد چجور داره استفاده میشه و متاسفانه الان اینا رفتن به سمت مدارس و بیمارستان ها.
ولی به هر حال چیزی که مشخصه یک وضعیتی اسرائیل داره حاکم میکنه در ایران مثل غزه. اجازه بدید که چون وقتمون هم رو به پایانه، من از آقای معینی هم همین سوال رو یک جور دیگه اش هم بپرسم با توجه به
اولا که من چند تا نکته رو عرض بکنم، من فکر کردم که صحبت ایشون تموم بشه. اولا که ببینید مسئله صحبتی که درباره اسرائیل شد که اسرائیل میدونه که بعد برگرده، خب دقیقاً همون محاسبه ای که ایران داره. ایران 6 ماه پیش یک جنگی انجام شد و جنگ فقط وقفه درش افتاد، جنگ تموم نشد و اون جنگ بسیار واضح و مشخص بود که به ایران باز خواهد گشت و اصلا این قضیه جنگ و در واقع حمله دوباره آمریکا، به خصوص حمله دوباره اسرائیل به ایران، حتی مال دوران پیش از مثلا قضایای دی ماه بود. یعنی آقای ترامپ با نتانیاهو در ماه دسامبر در ملاقات کردن در اوایل و صحبتشون حتی قبل از اون هم بود، حتی صحبت از جنگ در ماه سپتامبر و اکتبر بود. یعنی ببینید این مسئله جنگ در ایران و هدف کشورهای مختلف از این جنگ و اون چیزی که مردم ایران فکر میکنن کاملا متفاوته. مردم ایران اگر نشستن فکر میکنن که این کشورها اومدن که رژیم تغییر بدن، ایران رو آزاد بکنن، به نظر من این کاملا یک خیال باطلی است. الان مشخصه که داره زیر ساخت های کشور زده میشه. شما نیروگاه های برق رو در تهران دارید، دیشب زده شد، اینها چه ارتباطی به سپاه و نمیدونم بسیج نداره؟ بسیج هم داره زده میشه، ولی همه پایگاه های نظامی و امنیتی ایران داره زده میشه. پایگاه های نظامی در واقع مرزی داره زده میشه. پایگاه نظامی مرزی چه ارتباطی به سرکوب مردم داره؟ اینایی که داره زده میشه برای این، ببین هدف من از اول عرض کردم، هدف کشور آمریکا تضعیف ایران به قدری بوده که فقط ایران قبول بکنه که قسمتی از در واقع دایره حالا اتحادیه آمریکا بشه، در قسمت از بلوک آمریکا بشه، به آمریکا چشم بگه. این رو ایران انجام نداده، اما هدف اسرائیل کاملا متفاوت. هدف اسرائیل اصلا جمهوری اسلامی نیست. مشخص است که هدف اسرائیل ایران هست به عنوان یک قدرت میانی در منطقه، به عنوان یک قدرت منطقه‌ای. یعنی این اتفاقی که داره در ایران میفته،
اتفاقا من خواستم همین رو بپرسم، چون
قسمتی
آقای محبی گفتن مسئله جمهوری اسلامی، من میخوام بدونم مسئله اسرائیل مسئله جمهوری اسلامی یا مسئله ایران از
ابدا
نظر شما؟
به اعتقاد من، شما فردا اگر که شما اگر محمد رضا شاه پهلوی رو هم در ایران داشتید، همین اتفاق در ایران میافتاد. اصلا ربطی به مدل حکومتی و اینها نداره. ببین، داکترین نظامی اسرائیل بعد از 7 اکتبر تغییر پیدا کرده. اینها دیگه نگاه نمیکنن که چه کشوری موافق ما هست، چه کشوری مخالف ما هست. مگر الان ترکیه مخالف مثلا اسرائیل که تهدید به حمله میشه. مثلا ترکیه که بسیار از ایران از لحاظ نظامی قوی تره و عضو ناتو و متحد آمریکاست. اصلا این حرفا الان دیگه از اسرائیل هیچ محلی از اعراب نداره. اسرائیل هدفش مشخص است. هدف اسرائیل هست که تنها کشور منطقه‌ای باشه که به عنوان قدرت هژمون منطقه خودش رو نگه می‌داره و تنها کشور منطقه‌ای باشه که در واقع سلاح اتمی داره، کشورهای دیگه نداشته باشن این رو، به اصطلاح مونوپولی اتمی داشته باشه و بتونه در منطقه خودش رو برای همیشه به عنوان قدرت جا بندازه. برای اینکه به این کار برسه، کشورهایی که به صورت سنتی در منطقه قدرت دارن، یعنی ترکیه و ایران، رو باید نابود بکنه. یعنی تا جای مختلف، به هر راه و هر مکتبی هم رفته. یعنی شما نگاه کنید، آقای نتانیاهو مثلا از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنه به اصطلاح، اما موساد با مجاهدین خلق کار میکنه. مجاهدین خلق اکتیف هستن، مجاهدین خلق در عمل دارن کار انجام میدن، در قضایای دیما هم بودن، الان هم هستن. از اون طرف با کردها برنامه ریزی کردن که وارد بشن، که در آخرین لحظه به خاطر اینکه کردهای عراق جلوی کردهای ایرانی که اینها درست کرده بودن گرفتن. مگر گروه های چریکی کرد دارن که از غرب وارد بشه و یک جنگ داخلی و جنگ شهری در ایران را بندازن. اینها اصلا هیچ کدومش اینها الان هیچ کدومش ربطی به در واقع جمهوری اسلامی به صورت خاص نداره. این جنگ داخلی در ایران نابودی ایران رو به همراه داره، سوریه سازی ایران رو به همراه داره. و بعدش هم به همین دلیل هستش که ایران الان نشسته و میگه که خب ما باید سایه جنگ رو از کشور برداریم و این تنها جوری ممکنه که ما در واقع آتش بس انجام ندیم. همون چیزی که درباره اسرائیل اتفاقا گفته شد، این درباره ایران هم صادقه. یعنی شما ایران میگه که ما جنگ نمیخوایم دیگه، نمیتونیم تحمل کنیم، یه 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه دوباره همین بند و بساط را بیفته. به
آیا
خاطر
امکانش
همین
هست که دونالد ترامپ و ایالات متحده آمریکا بخوان که قضیه رو ببرن به سمتی که یک تفاهم نامه امنیتی بین دو کشور شکل بگیره که در اصل دو کشور از حمله به هم دیگه مثلا خودداری کنن؟ آیا به اون سمت امکان داره زیر این آتش بار بریم؟
بله، ببینید، در نهایت این هست، اگر که ایالات متحده به این درک برسه که ببینید شهرهای موشکی ایران، اولا شهرهای موشکی ایران، نیروی سیستم اتمی ایران، یعنی برنامه اتمی ایران، اینا که برای ضدیت با مردم نداره، اینا سرمایه های اون کشوره. شما اگر هر کشوری باشید، فردا اگر که آقای محبی هم به در واقع پادشاهی ایران برسه، احتیاج به موشکا داره. یعنی این در ایران توانایی دفاعی بومی سازی شدهش براش مهم خواهد بود. پس این اصلا ربطی به مردم نداره. این یعنی به قول
اجازه بدید آقای محبی می‌خواستن نکته‌ای رو بگن. آقای محبی بفرمایید.
ببینید، نباید اینطور بیاد بیان بشه که اسرائیل در واقع هدفش اینه که ایران رو نابود بکنه. ببینید، نگرانی اسرائیل در رابطه با جمهوری اسلامی کاملا قابل درکه. این جمهوری اسلامی هستش که 47 سال قصدش رو نابودی اسرائیل گذاشته. 91% پول حماس رو جمهوری اسلامی میده. تقریبا میشه گفت 100% پول
آقای نتانیاهو
حزب‌الله رو
حماس رو راه انداخت. این دیگه ثابت شده است. خود آقای نتانیاهو حماس رو راه انداخت.
آقای حماس رو راه ننداخت. از در یک بازه زمانی در دهه 80 برای تضعیف فتح به اصطلاح از اون حمایت میکرد. یعنی حمایت
نه، دلایل
این که
دلایل مهم نیست. مهم اینه که
اسرائیل
از این گروه نه مهم اینه
که ببینید جمهوری
از حماس استفاده کردن، به حماس ساپورت دادن.
ببینید قبل از انقلاب، ببین راجع مسئله موشکی، کسی که به شاه ایران کمک کرد سر مسئله موشکی اتفاقا همین اسرائیلیا بودن. بنابراین این ایده که اسرائیل هیچ وقت ایران قدرتمند کنار نمیاد کاملا اشتباهه. قبل از انقلاب ایران و اسرائیل بهترین به اصطلاح همپیمانان منطقه‌ای بودن، گرچه که فقط به صورت دیفکتو
این حرف هم درست نیست. شما اگر
جمهوری اسلامی
اگر شما درباره پروژه گل و پروژه فلاور شما در اگر درباره اون بخونید متوجه میشید که اسرائیل سر شاه رو کلا گذاشت. این قضیه این اتفاقی بود که از ایران میلیارد دلار پول گرفتند.
الو
صدا بله بفرمایید، شما فرمایشتون رو بفرمایید.
ببینید یک نکته‌ای که وجود داره اینه که اتفاقا اگه شما دقت کرده باشید رهبر اپوزیسیون اسرائیل گفتش که یکی از مشکلات بزرگ و تهدیدات بزرگ منطقه‌ای که ما داریم کشور ترکیه هست و ترکیه جای ایران رو خواهد گرفت. فراموش نکنیم که حتی در ماهای اخیر به خصوص در 6 ماه گذشته عربستان سعودی هم به شدت سیاست ضد اسرائیلی رو در پیش گرفته و حتی برخی ابراز نگرانی کردن که اسرائیل عربستان برگرده به اون فعالیت‌های سابقش علیه اسرائیل به وجود در زمینه تبلیغاتی. و با توجه به همپیمانی که پاکستان با این کشورها داره و تهدیدی که خطر وجود داره، اسرائیلی‌ها استقبال می‌کنن از داشتن متحدی در داخل ایران. ببینید دلیل این که یک کشوری مثل اسرائیل حالا شاید در لفافه به صورت محدود از یک گروه های نادرست هم شاید حمایت بکنه، دلیلش اینه که برای مواجهه با جمهوری اسلامی خطر وجودی برای خودش میدونه، ایران رو خطر وجودی برای خودش نمیدونه. به راحتی میتونن با هم کار بکنند، به راحتی میتونن همون روابطی که پیش از انقلاب وجود داشته رو داشته باشن، به خصوص برای تهدیداتی که در آینده از طرف ترکیه و بقیه جاها میاد. بنابراین من اینو یه خورده پروپاگاندای جمهوری اسلامی میدونم که اسرائیل قصد تجزیه ایران رو داره. هدف اسرائیل در درجه اول رفع تهدیدهای جمهوری اسلامی هست، و الا شاه ایران بهترین سلاح‌ها رو از دولت نیکسون دریافت میکرد، یعنی بزرگترین سلاح ها رو جز بر
خب همون در همون زمان به هر حال مشکل... ایران یه مقداری هژمون منطقه بود. اجازه بدید چون فرصتمون رو به پایان آقای محبی ما صحبت آقای معینی رو هم داشته باشیم بره بفرمایید. خیلی کوتاه بعد بگید در 3 دقیقه. صدای منو دارین آقای معینی؟ آقای معینی ما صدای شما رو داریم. به هر حال آقای معینی مثل اینکه ارتباطشون با ما دچار مشکل شده و دیگه چیزی هم به پایان پاراگراف اول نمونده. همکارم تلاش میکنن که ارتباط رو برقرار کنن. آقای معینی صدای ما رو دارین؟
صدای من رو دارید؟ من نمیم چرا صدا قطع میشه.
بله بله
صدای من رو
دارید. بله ما صدای شما رو داریم. اگر خیلی کوتاه در 2 دقیقه جنبندی
بله.
کنید.
ببینید من فکر میکنم که نه خیر. ببینید مسئله ای که ما داریم، مشکل ما با جمهوری اسلامی هیچ ارتباطی به اسرائیل نداره. اگر این مسئله ما یه مسئله شخصی و ملی و کشوری بود، هیچ این تفرقه هایی که در بین آدم ها میفته اتفاق نمیافتاد. ببینید ما نمیتونیم از اسرائیل و گناهانش در رابطه با خود ایران قضا و اینها رو مثلا کاری ندارم، به من هیچ ارتباطی نداره از لحاظ به عنوان یک ایرانی. ما نمیتونیم از گناهان اسرائیل چشم پوشی کنیم و سفید شویی بکنیم این کارهای اسرائیل رو نسبت به ایران. شما در دوست عزیز عرض کردن که مسئله در واقع ایران با زمان شاه با اسرائیل کار میکرده در زمینه موشکی. ببینید اسم این پروژه فلاوره، دوستان میتونن برن دربارش مطالعه بکنن. این 1 میلیارد دلار از ایران گرفتن، جریکو میسل خودشون رو که موشک جریکویی که در واقع برای حمل سلاح اتمی بود رو پرفکت کردن، به جایی که میخواستن رسوندن و هیچ چیزی هم به ایران غیر از بلوپرینت های قدیمی ندادند. این زمان شاه بود، یعنی سر ایران و سر شاه رو شیره مالیدند که ایران نتواند قدرت نظامی حتی با هماهنگی با خود اسرائیل داشته باشه و همچنان اون در واقع سرآمدی کیفیشون رو نسبت به ایران حفظ بکنن. از اون طرف هم باز هم در زمینه‌های دیگر این قضیه کاملا مشخصه که اسرائیل ممکنه تجزیه در ایران رو آمریکا نمیخواد و اسرائیل هم از اون قضیه گذشته، اما سوریه سازی در ایران، جنگ داخلی در ایران، نفرت پراکنی در ایران، اینا وجود داره. اینا مشکلشون با ایران و ملی‌گرایی ایرانی است و به هر نحو و سبکی هم با اون در افتادن، نه فقط با اینکه پایگاه‌های بسیج رو بزنن. یا هیچ کشوری در هیچ زمینه‌ای دنبال این نیستش که به یک کشور دیگه کمک بکنه، به مردم دیگه کمک بکنه. اصلا مگه این حرف اصلا در واقع‌گرایی؟
چون شما تهدید وجودی هستید برای مجوریت اسرائیل. جمهوری اسلامی تهدید وجودی هست.
من الان دارم میگم از دید اسرائیل با ایران
فقط در نظر داشتید ما دیگه باید یواشاش بحث رو ببندیم چون کمتر از 40 ثانیه داریم. سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، نوید محبی کارشناس روابط بین‌الملل و مطالعات امنیتی و همچنین داشتین آرتا معینی، کارشناس علوم سیاسی که از آمریکا هر دو ما رو همراهی می‌کردن. اگر مایل هستید که این بحث رو با من ادامه بدید و نظراتتون رو بگید، محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام، میتونیم با هم اونجا بیشتر بحث کنیم.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.